أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین، و لعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. خدا رو شاکریم به ما توفیق درک یک دهه محرم دیگر و ایام عزاداری ابا عبدالله رو عنایت کرد. خدا رو شاکریم مخصوصا کسایی که امشب آمدن، توفیق درک اولین شب عزاداری ابا عبدالله رو درک و حضور در مجلس امام حسین رو به ما نصیب کرد. محرم بهار عاطفه و عقل است. هم عقل ما حکم میکند بریم امام حسین رو بشناسیم، هم عاطفه و احساس ما حکم میکند با ابی عبدالله و کاروانش همراه بشیم. محرم ماه خرد و احساس و ماه همراهی با کاروان ابی عبدالله علیه السلام است. در واقع آغاز محرم یه نمایشگاهی باز میشه. دیدید نمایشگاه تو مناسبت ها میذارن، نمایشگاهی که درش کرامت، شهادت، اخلاص، ایثار، فداکاری، همه خوبی ها پیدا میشه. لذا برای هر سلیقه‌ای در این نمایشگاه، در این بازار، در این فضا کالا و متاع وجود داره. جوان الگو داره، نوجوان الگو داره، کودک الگو داره، زنها الگو دارن، بچه ها الگو دارن، پیر مردها الگو دارن. این نمایشگاه خیلی متنوعه، همه نوع کالایی درش عرضه میشه، مشتری هم زیاد داره. نه خلاصه تبلیغات چندانی میشه، نه به زور کسی تو مجلس ابا عبدالله میاد. ولی ببینید شب اول اینطور حضور، ما امشب حرم هم بودیم، قابل توجه بود، پر بود حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. مشکی پوشانی که از شب اول به سیره ائمه معصومین، چون امام کاظم از روز اول محرم، امام رضا میفرماید پدرم دیگه خندان دیده نمیشد، گریان میشد، در این عرصه مردم حضور پیدا میکنن. خب من امشب رو مقدمتاً دو سه تا مطلب میخوام خدمت شما عرض کنم. انشاءالله بحث اصلیمو میگم چیه و فردا شب وارد خواهم شد. مطلب اول، خوب عنایت کنید هایی که میگم، مطلب اول این است که چرا این عزاداری ابا عبدالله باید هر سال تکرار بشه، اونم به این شکوه، به این عظمت، با این وسعت. این از شبهاتی است که گاهی هم مطرح میکنن. آقا قبول داریم ابی عبدالله به شهادت رسید، مظلوم هم به شهادت رسیده، خب نقل بکنیم تو کتابای تاریخ بنویسیم، مگه احد اینطوری تجلیل میشه؟ الان کدوم از شما میدونید تاریخ احد، جنگ احد چه کی هست؟ حمزه سید و شهدا و 70 نفر اونجا شهید شدن. آیا ما هر سال برای نبرد احد مثلا یه جریان فراگیر و عام، چرا ممکنه یه روزه‌ای برای حمزه بگیریم، اما اینطور تجلیل میکنیم؟ صفین، عمار شهید شده، یاران امیرالمومنین شهید شده، چند هزار آدم تو جمل شهید شده، خود جنگ های بدر، جنگ های صدر اسلام. ما تو عالم حادثه‌ای که تو شهادت بوده بازم داشتیم، مظلومیت بوده بازم داشتیم. حادثه ای که درش در واقع افرادی دشمن رذالت به خرج دادن، مسله کردن بدن حمزه رو، قطعه قطعه کردن، بریدن گوشش و بینیش رو مسله کردن. اگر علت تجلیل از عاشورا مظلومیت، بازم داشتیم. رذالت دشمن جاهای دیگه هم تو خود اسلام داشتیم، شهادت شهدای دیگه هم داشتیم. نه امام کشتن، خب امیرالمومنین به شهادت رسوند، امام رضا هم به شهادت. ما برای امیرالمومنین امام رضا اینطور مراسم میگیریم، اینطور عرض میکنم که برنامه ویژه میگذاریم. خوب دقت کنید، دلیل این تکریم و تجلیل دو ماهه حداقل 10 روزه اونم با این گسترش چیست؟ ببینید آقایان، خواهران، جوونا، دو تا جواب داریم. یه جواب این است که همینایی که شما اسم بردید، امشب گفتیم ائمه، انبیا، رسول خدا، همه اینا که همشون هم مصیبت تو زندگیشون بوده، سختی بوده، همه رو جمع کردن آوردن رو کربلا پیاده کردن. یعنی خود اینا گفتن یاد از امام حسین کنید. امام رضا فرمود گریه برای امام حسین. خاکی که میشه خورد، خاک ابی عبدالله، حرم ابی عبدالله، سجده بر خاک ابی عبدالله. 40، شما برای کدوم معصوم 40 دارید؟ هیچ کس. امیرالمومنین 40 داره، امام حسن 40 داره، خود پیغمبر 40 داره. نه، تو همه مناسبت ها زیارت امام حسین. خود جواب اولش اینه، همه معصومین، همه ائمه، چراشو بعدن میگم، حالا جوابشو بگم، جمع کردن اومدن روی یه نقطه، گفتن برای ابی عبدالله فعلا مثل الحسین فلیبکل باکون. وقتی فرض کنید شما یه آقای، یه پدری میگه آقا هر چی میخواید به من محبت کنید به پسرم بکنید، اسم منو نبرید، اسم ایشونو ببرید، خونه من نیایید، خونه او برید. بابا خود او فرموده. خب شما تو تاریخ نگاه کنید، امام سجاد میفرماید 3 روز در اسلام خیلی سخت بوده، یکی شهادت حمزه سید الشهدا، یکی شهادت جعفر ابن ابی طالب تو جنگ موته، سوم شهادت پدرم امام حسین، بعد میفرماد لا یوم کیومه، هیچ روزی مثل روز حسین نبود. ببینید خود امام مجتبی داره به شهادت میرسه، مسمومه، همه دورش نشستن، تا امام حسین گریه میکنه میفرماید حسین جان لا یوم کیومه، که روزی به سختی روز تو نیست، تو گریه نکن، گریه کنا باید برای تو عشق بریزن. پس یک پاسخ اینه، خود ائمه رو امام حسین حساب ویژه باز کردن. چه حساب ویژه‌ای؟ گفتن یک، دعا زیر قبه ایشون به اجابت میرسه، لذا خود امام هم وقتی مریض میشه میگه برید کربلا دعا کنید. امام هادی بیماره، پول میده، هزینه میبره دیگه، خودشون یه دعا بکنه هزینه ای نداره، پول میده، برید کربلا زیر قبه جدم ابا عبدالله دعا کنید. پس دعا زیر قبه ابی عبدالله. خاک، شما خاک نجف ها میشه بخوری؟ نه. خاک قبر پیغمبر ها میشه کمیشو؟ تربت، کدوم خاک تو این عالم تربته و خوردنش جایزه جز خاک کربلا؟ سجده، میفرماید سجده بر خاک کربلا حجابهای هفتگانه رو از بین میبره. حالا این حجابهای هفتگانه چیه من نمیخوام بحث کنم، حجاب جهل، حجاب ظلمت، نمیدونم، نوشتن کتابا بحث کردن. به عبارت دیگر سجده بر خاک کربلا موانع رو از بین میبره. پس دعا زیر قبه ایشون، خوردن خاک فقط خاک کربلا، سجده، 9 امام بعد از کربلا سجدهشون به خاک کربلا بوده، از امام سجاد تا خود امام زمان ارواح و نافدها. تازه قبل از اونم امیرالمومنین وقتی آمد کربلا از صفین که برمیگشت، هم ابن عباس نقل کرده، هم هرثمه نقل کرده، خاک کربلا رو برداشت، بوسید، بویید، به صورتش گذاشت. تازه قبل از کربلا هم حضرت ابراهیم به این سرزمین که رسید یه زمینی خورد، یه بخشی از سرش شکست، خون جاری شد. خب خیلی ناراحت شد، چون آدم وقتی اتفاقی براش میفته یکی از تحلیلاش اینه که یه گناهی کرده، یه خطایی کرده، این کفاره اون گناهه. چون تو روایات داریم اگه یه وقت اتفاقی براتون افتاد ممکنه کفاره اون گناه باشه. بلافاصله سوال کرد خدایا من خطایی کرده بودم که این اتفاق افتاد؟ که چون خدا آدمای خوب رو خطاشون رو تو همین دنیا خلاصه به حسابشون میذاره که کار به آخرت نکشه. لذا حضرت یونس وقتی خطا کرد، گناه نکرد البته، یه ترک اولا، تو شکم ماهی افتاد، یه تمام شد. حضرت آدم وقتی از اون درخت منهی خورد، از بهش بیرونش کردن، همینجا تمام شد. حدیث هم داریم مریض که میشه پاتون به جایی میخوره، یه حادثه پیش میاد، ممکنه کفاره یک خطایی باشه. ناراحت نشید، ممکنه همین برای شما خدا میخواد کار به قیامت و قبر رو برزخ نکشه. گفت خدایا، عرض کرد خدایا من خطایی کردم که این سرزمین تا وارد شدم زمین خوردم و فورنم سرم شکست، خون افتاد سرش. خطاب شد نه، اینجا خاک کربلاست، اینجا خونهایی روی زمین ریخته میشه، خواستیم تو چون ابراهیمی، چون امت واحدهی، چون پیامبر ویژه است دیگه حضرت ابراهیم، خدا تو قرآن حساب ویژه براش باز کرده، پدر دینی ما خوانده او رو، خواستیم یه بخشی از خون تو هم اینجا رو زمین ریخته باشه که بعد که خونهای اینجا ریخته میشه اینجا سابقه خون حضرت ابراهیم هم باشه. خب پس ببینید این قصه کربلا رو خودشون حساب ویژه باز کردن، رو خاکش، رو تحت قبهش 40 براش گذاشتن به طور ویژه. از اون طرف گریه بر ابی عبدالله. خب ما بر امیر المومنین، بر رسول خدا، بر اصلا تو دعای ندبه میخونید دیگه، میگید فعل الاطائب من اهل بیت محمد و آل محمد. فلیبکل باکون، برای اهل بیت گریه کنید، ندبه کنید، زجه بزنید، اب نداره، فریاد بزنید. این توی دعای ندبه هست، تو روایات هم داریم. خود ائمه بزرگوار فرمودن که شیعه های ما برای ناراحتی ما ناراحت، برای شادی ما شاد. ولی تمام اینها امشب تو حرم هم اینو عرض کردم، برای گریه ابی عبدالله حساب ویژه باز کردم. این ویژه ها رو دارم میگم، چند تا شد؟ زیر قبه اجابت، تربت، سجده، گریه. از اون طرف همین ائمه میفرمایند تو مصیبت ما هم برای امام حسین گریه کنید. باز میاید شما قصه 40، قصه زیارت. آقا شما میرید نجف زیارت امیرالمومنین، تو خود حرم امیرالمومنین زیارت امام حسین وارد شده. یه مقداری که میخونی میگه خب حالا رو به قبله بشو زیارت، رو به حرم امام حسین زیارت ابا عبدالله بخون. شبهای مناسبتی، 27 رجب، نمیدونم عید قدیر، عید قربان، بفرمایید ایام قدر، شب قدر شب استثنائیه، چی وارده؟ شب 23 از مهمترین اعمال زیارت امام حسین، روز عرفه از مهمترین اعمال زیارت امام حسین، نه دعای امام حسین، اون یه بحث دیگریست. پس سوال، چرا در میان حوادث عالم، حوادث اتفاق افتاده تو تاریخ، احد، خندق، بدر، صفین، جمل، قصه کربلا ویژه شده؟ چون خود ائمه ویژه خواستنش. با این نگاه گفتن این قصه رو نگاه خاص بهش داشته باشید. به همین جهت هم ما تکریم میکنیم و تجلیل میکنیم. همین دلیل هم برای ما کافیست، خوب عنایت کنید، همین دلیل هم برای ما کافی است. یعنی نیازی نداریم به این که یه دلیل خاص دیگری بتراشیم. آقا شما میگید چرا برای دیگران اینطور نگفتن؟ چون دیگران برای امام حسین اینطور گفتن. نکته دومم اینه آقایان عزیز، جوانای عزیز، چون تو این فضاهای مجازی متاسفانه این شبهات گاهی مطرح میشه، من اینو عرض میکنم. نکته دوم این است، قصه تجلیل از عاشورا، تجلیل از کربلا، تجلیل از امامت، تجلیل از نبوت، تجلیل از اصل اسلام، اصل دینه. امشب باز حرم گفتم، گفتم شیعه 4 تا رکن داره، اینا به هم وابسته است. اولیش بعثت پیغمبر گرامی اسلام، دومی قدیر، سومی عاشورا، چهارمی ظهور. این 4 تا مثل 4 پله، مثل 4 در واقع مرحله به هم وابسته است، مثل 4 ستون یه ساختمان، یکیشو برداری بقیهش هم میریزه. بعثت، قدیر، عاشورا، ظهور. آغاز اسلام با بعثت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، این آغازش. اما این بعثت اگه قدیر نباشه ناقصه، و الم تفعل فما بلغت رسالته. خب شما الان تو دنیا بعثت بدون قدیر رو ببینید دیگه، اتوش اسلام داعشی در اومده، اتوش اسلام وهابی در اومده، از تو این بعثت بدون قدیر اسلامی در اومده که ولی امر خودشو حاکم سعودی میدانه، ولی امر خودشو حاکم ظالم میدانه. معلومه دیگه، من زور تو برنامه تلویزیون گفتم، گفتم خوندم بعضیا رو، گفتم تفتازانی از علمای بزرگ اهل سنت، میگه هر کسی ولو به زور و قهر جامعه، حکومت جامعه رو دست خودش گرفت، این امامه. امامی که، رهبری که، حاکمی که ملک سلمان رو ولی امر خود بدانه، با این جنایاتی که داره دنیا انجام میده، این نتیجه اسلام بعثت بدون قدیره. خب حالا اگر کسی بعثت رو پذیرفت، قدیر رو پذیرفت، عاشورا رو حذف کرد، اون دوتا لطمه میخوره، چون عاشورا به اسد و قدیر رو احیا کرد. نامه امام حسین به مردم بصره دفاع از به اسده، نامه امام حسین به مردم کوفه دفاع از امامته، یعنی به اسد و قدیر. اما اگر این ستا اومد چارمی نیمد، باز تو حرم امشب گفتم، گفتم چرا از روایت داریم ظهور امام زمان روز عاشوراست؟ حدیثه از امام صادق، ارشاد مفیدم نقل کرده، سندش هم سند خوبیه، فرمود یوم العاشر من المحرم و هو یوم الذی قتل فیه الحسین، روزی که امام حسین به شهادت رسیده همان روز روز ظهور امام زمانه. که شما تو دعای ندبه این 4 تایی که من گفتم قشنگ میاد جلو، شما بسم الله الرحمن الرحیم اول دعای ندبه از بعثت میگید، یک کمی میرید جلو از قدیر میگید من کنت مولا و علیان مولا، یک کمی میرید جلو از عاشورا میگید عین الحسن، عین الحسین، عین ابناء الحسین، عین طالب بدم المقتول به کربلا، تا میرسید آخر دعای نطبه، او وقت از امام زمان میگید. اون وقت میگید به نفسی انت، آقا جون فدات بشم، استمرار به اسد، قدیر، عاشورا، کجایی؟ تو زیارت عاشورا مینه. شما تو زیارت عاشورا وقتی شروع میکنید، اول امام حسین رو به پیغمبر نسبت میده، السلام علیک یا ابن رسول الله، بعد به امیر المومنین، رسول خدا مظهر بعثته، امیر المومنین مظهر قدیره، السلام علیک یا ابن رسول الله، یا ابن امیر المومنین. بعد میاد جلو، دقیقاً 2-3 جای زیارت عاشورا میزنید به ظهور، عین طالب، عین بله، ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور، خدایا به ما توفیق بده با اون امام منصور، یعنی امام زمان همراهی کنیم، امام هدن مهدی. این 4 تا رو من خواهشم اینه دقت کنید که عاشورا حلقه ارتباط ظهور و قدیر و بعثت. این نکته اولی که من میخواستم قبل از ورود به بحث خودم بگم، ولذا در تمام مسائلی که برای عاشورا ذکر شده، گریه بر ابا عبدالله، زیارت ابا عبدالله، مراسم بر ابا عبدالله، به تعبیر یکی از مراجع بزرگ تو قصه ابا عبدالله علیه السلام، ما افراط نداریم. یعنی چی؟ یعنی اجازه داده شده گریه، فریاد، زجه، ناله، سینه زدن، به سر زدن. چرا؟ برای اینکه به حتی تباکی، آقا حالت گریه خواستن این قصه در واقع یه قصه ماندگاری باشه، یه قصه پر رونقی باشه. اون کتابی که نوشته اون آقای ادریس مغربی، خب ایشون خودش از افراد اهل سنت، بعد اومد شیعه شد، یه سفری هم به ایران داشته، یه کتاب نوشته قد شیعنی الحسین، یعنی امام حسین مرا شیعه کرد. ایشون در اون کتاب یه حرف قشنگی داره، میگه من علتش، میگن تو چرا شیعه شدی؟ میگه من رفتم کتابای خودمونو دیدم، صحیح بخاری، صحیح مسلم، مقتل خوارزمی، تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، اینا مال اهل سنت، دیدم خیلی از امام حسین تجلیل کردن، خیلی تکریم کردن، تو همه کتابهای خود ما اهل سنت نوشته شده ایشون سید و شباب اهل الجنه است، ایشون محبوب قلب پیغمبره، ایشون کسیه که پیغمبر خدا فرزند خطابش کرد. اینا رو جمع کردم شد یه مجموعه ای از ویژگی های امام حسین تو منابع اهل سنت، نه شیعه، یعنی در تاریخ طبری، در عرض میکنم کتابایی که بعد اومدم دیدم خب یه عده ای این آقای محبوب سید و شباب اهل الجنه، عرض میکنم مورد توجه پیغمبر، رو به شهادت رسوندن. و وقت امروز یه عده تو دنیا دارن از اون حمایت میکنن، از اون قاتل، کتاب چاپ کردن، یزید امیر المؤمنین چاپ شده تو بازار، کتاب چاپ کردن در فضائل معاویه، کتاب چاپ کردن، عرض میکنم البته اینا که میگم بیشتر تو وهابیته، ترویج و تکریم، خیلی راحت دارن از قاتل حمایت میکنن. این بود که من پی به حقانیت شیعه بردم، اومدم و به تشیع گرایش پیدا کردم. باز امشب تو حرم گفتم این کتاب آنتوان بارا، یه آدم مسیحی است، اهل سوریه است، ایشون یه مصاحبه ای هم با یکی از روزنامه ها کرد 7-8 سال پیش، اون مصاحبهش چاپ شده، خیلی جالبه. آنتوان بارا تمام حرفایی که مسیحی ها راجبه امام حسین زدن رو جمع کرده، بعد تو اون کتاب میگه، میگه امام حسین متعلق به همه ادیان، همه مذاهب، همه، چون کارش کار عام بود، فراگیر بود، کاری بود که جامعه رو نجات داد، ظلم رو باش مبارزه کرد. بعد میگه من از دو ویژگی امام حسین خیلی خوشم میاد، این دوتا منو جذب کرد، یکی انقلابی بودنش، شجاعت، صلابت، نترسیدن، مرد تنها اما یک کوه در مقابل دشمن، اثبات کرد یک جمعیت اندکم میتونه مقابل یک جمعیت انبوه بیست. دوم میگه تواضعش، میگه یک چنین آدمی تواضعش، این دوتا میگه منو کشون به سمت ابی عبدالله علیه السلام، و من یک کتاب نوشتم، عرض کردم ترجمه شده دو بازار به نام امام حسین در اندیشه مسیحیت. خب این نکته اول که خواستم قدر بدانید، بدانید که چرا حوادث دیگر تاریخ مثل قصه عاشورا ماندگار نشد. اما نکته دومی که باز خدمت شما عرض کنم، اینم مهمه، خواهش میکنم مخصوصا صاحبان هیئات، جلسات، اهل مداحی، اهل منبر، کسانی که به یک شکلی در سر این سفره میشینن، اینها دقت کنن. آقایان عزیز، خواهران گرام، هر جریانی تو تاریخ دچار آفت و آسیب شده. شما دیگه برید از خود خداشناسی که بالات بالاتر نیست. یکی از آسیب‌های شیطانه، ایستاد در مقابل خدا، سجده نکرد، کار خدا رو رد کرد، یعنی سجده بر از آدم رو. تو تمام قصه هایی که ما تو عالم داریم، آسیب‌ها و آفت، عبادت آسیب داره، سخن آسیب داره، امیرالمومنین لکل شیء آفه. حالا این آسیب‌ها از دو ناحیه وارد میشه، یکی دشمن، مثلا حدیث که این همه مهمه، یه عده اومدن حدیثای جعل کردن بهش لطمه بزنن، قرآن نتونستن آیه جعل کنن، چون خودش میفرماید انا له لحافظون، راه نفوذ هیچ کسو به این کتاب ما راه نمیدیم، از اول خدا صفر وایساد گفت انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، لا یأتیه الباطل، هیچ باطلی به این قرآن راه پیدا نمیکنه. چه کار کردن؟ آسیبی که به قرآن زدن نتونستن آیه وارد کنن، تفسیرش رو جابجا کرد. الان شما تفاسیری که تو بازار هست ببینید اولوالامر رو چی معنا میکنن، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر، تو تفاسیری که خیلی هاش رو غیر شیعه و اهل سنت نوشتن اولوالامر رو، آیه الیوم اکملت لکم رو چی معنا میکنن، ببینید دیگه، آیه ای که به صراحت مال غدیر هست، آیه ای که مربوط به اهل بیت اولوالامر، آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، آیه تطهیر، تو تفسیرش آسیب وارد کردن. الان هم شما تو این شبکه‌های به اصطلاح ماهواره‌ای نمیتونه بگه این آیه چیز دیگه ایه، که میخونه میگه نه اهل بیت اینا نیستن، اهل بیت یه گروه دیگن، اولوالامر علی ابن ابی طالب و اولادش نیستن، منظور از اولوالامر قاضیا و فرمانده‌های جنگی هن. مثلا الیوم اکملت لکم راجب زکات، راجب قدیر، یعنی اومدن در بیان آیه آسیب وارد کرده. آقایان خواهران، تو قصه عاشورا 4 آسیب اساسی وارد شده، من تقاضا میکنم این آسیب ها رو که من عرض میکنم امشب مخصوصا صاحبان مجالس بیشتر روش دقت کنن. 1، آسیب محتوایی که خطرناکترین نوع آسیبه. یعنی چی آسیب محتوایی؟ یعنی بنده الان امشب یه سخنرانی کردم اینجا، یه کسی بیاد بره بیرون یه دستی ببره توش حرفهای بنده رو یه جور دیگه نقل کنه، دروغ قاطیش کنه، از خودش یه چیزایی بنویسه. یه وقتی چند سال قبل خانم من زنگ زد عذرخواهی کنه، خب ببخشید شما توبه کردم منو، گفتم والا خانم چه ربطی به من داره توبه بین شما و خداست، گفت نه یه حق الناسیست شما باید بگردی، شما باید بگذری، گفتم من گذشتم اگر غیبتی بوده، گفت نه مهمتر از این حرف هست، گفتم خب بفرمایید اگه اشکال نداره چه، گفت ما یه گروهی هستیم که من یکی از اونا بودم، 5-6 نفر بودیم، ما رو مأمور کرده بودن سخنرانی های افراد رو گوش بدیم ببینیم چطور میتوانیم از ابتدا وسط انتهاش یه چیزی بیرون بیاریم، سرهم کنیم و یک به اصطلاح چی میگن کلیپی، چیزی از این درست کنیم که لطمه به اون آقا بزنیم. مثلا شما یه جایی دیگه گفتید نمیشود، یه جایی گفتید میشود، ما اون میشود رو برداریم، نمیشود خود شما رو بذاریم کنارش. شما این کار رو در 5 سخنرانی، در 10 سخنرانی ببینیم میتونیم یه جوری ضد نظامی، ضد ولایت فقیه، ضد دینی، تو بحثه مختلفی حرفم از خودمون اضافه نمی کردیم، نه فقط گزینش می کردیم، چینش می کردیم، که ایشون گفت من بعداً پشیمان شدم و من ازش خواستم البته معرفی کنه اون گروه رو، به بعضی عزیزانم عرض کردم اینا رو معرفی کرد. ببینید این می شود تحریف و آسیب محتوایی، یعنی شما بیای یه چیزی رو از خودت مکتوب، حالا کربلا که سخنرانی های امام حسین و حرف های ابی عبدالله فیلم و عکس و تصویر نداره، نوشته است، این نوشته هایی که تا امروز دست ما اومده، اگر افرادی با غرض، با مرض، از روی جهل چیزهای کم و زیاد بکنن، این بزرگترین گناهه. من یه آدرسی بهتون بدم ببینید، قرآن، ما تو قرآن چند تا ویل داریم، ویل یعنی وای، یعنی عذاب، بعضی روایات داره ویل یه چاهیه تو جهنم 70 مسیرشه، کنایه از این که یکی از اقسام عذاب الهی ویله، فویلون لل مسلین، ویلون لل متففین، وای بر کم فروش، وای بر نمازگزار با ریا، وای بر تکذیب کننده. تو قرآن چند تا ویل داریم، اما تنها آیه‌ای که سه تا ویل پشت سر هم توش هست سوره بقره آیه 79. خیلی جالبه. چی چیه که خدا فرموده وای وای وای؟ یه وقت آقا میای بیرون میبینی دمپایی تو بردن میگی وای، یه وقت میبینی موتورت بردن میگی وای وای، یعنی ماشینت بردن، بچه تو دزدیدن. اگه بچه تو بردن دیگه باید بگی وای وای وای. خدا بعضی جاها یه وای گفته، ویلون للمتففین، وای بر کم فروش. اما تو این آیه میگه سه بار ویل. خب این راجع به چیه؟ میگه وای 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 بر اونایی که خودشون دروغ درست میکنن بعد به خدا نسبت میدن. و این قصه تو کربلا خیلی حساسه. مقام معظم رهبری فرمود مستند نقل کنید، معتبر نقل کنید، نکنه به قیمت گریاندن مردم دروغ به کربلا نسبت بدیم. آیه رو بخونم. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، وای بر اونایی که با دست خودشون یه چیزی مینویسن، ثم یقولون هذا من عند الله، میگن خدا این حرفا رو زده، لیشترو بهی ثمنا قلیلا، فویل لهم، دوباره وای، دوباره بعدش و ویل لهم. پس چهار تا آسیب مهم. خواهش میکنم عنایت کنید این قصه رو امشب، این موارد رو. یکی آسیب محتوایی. آقایان عزیز، برادران عزیز، ذاکران عزیز که الحمدلله مدها هم و مدهایی ها هم زیاد شده، فراوان شده، مجالس زیاد شده، هیئت ها زیاد شده، خیلی خوبه، هر چی اینا رشد کنه خوبه، اما دروغ تو کار نباشد، چیزی که نیست نباشد، چیز از خودمون چیزی رو درست نکنیم. و متاسفانه من پارسال همین عاشورا بود به نظرم، بله، شب 12 خدمت مقام معظم رهبری حفظه الله منبر داشتیم. بعد از منبر که خدمت ایشون رفتیم برای شام، من به ایشون عرض کردم حضرت آقا چیزهایی رو ما امسال شنیدیم و بعضی هاش هم از صدا و سیما شنیدیم که دروغ محضه. بابا این اگه ماه رمضان باشه روزه باطله. اگه امام حسین جلو شما رو بگیره بگه این حرف کجا یک تاریخ بود، ایشون فرمودن منم قبول دارم، بگید. بعد من به ایشون عرض کردم که آقا صدا و سیما باید بگه، ایشون فرمودن صدا و سیما هم دست خود شما هاست. خب راست میگن، خب ما تو برنامه‌های مختلف میریم سخنرانی هم، فرمودن خود شما ها بگید، وظیفه شماست. این اولین نکته. من به یکی از عزیزان یه وقتی زنگ زدم گفتم آقا این روزه و این مطلب که شما خواندی، من اول تا آخرش با دقت از تلویزیون گوش دادم، بینی و بین الله نصفش غیر واقعی بود. تو کدوم کتاب، تو کدوم سند، تو کدوم مطلب؟ ما حق نداریم با مطالب نادرست نهضت عاشورا رو، با مطالب غیر مستند نهضت عاشورا رو بیان کنیم. اونقدر الحمدلله مطالب خوب، حالا جوان ها اینجا هستن، این مقتل جامع که چاپ شده بسیار کتاب خوبی است، چند تا از محققین روش کار کردن، این در اختیار دوستان باشه، اونایی که میخوان مطالعه کنن. رو به منابع ضعیف نیاریم. این مطلب اول. دومین آسیبی که نهضت عاشورا متاسفانه و حادثه عاشورا با همه ابهتش، این آسیبم لطمه زد، یه مقداری باید پرهیز بشه، آسیب روشی است. بله، برای عزاداری ابو عبدالله اول عرایزم گفتم، زجه، فریاد، گریه، سینه به خود زدن، عشق، زبان حال، هیچ مانعی نداره، همه جا تصریح شده. اما حالا ما میتونیم این جلسه رو با موسیقی بیاریم بچرخونیم. الان بعضی از عزاداری ها خیلی کمه در کشور، ولی کمش هم زیاده، با آلات موسیقی اداره میشه، این خوب نیست. میتونیم یه سبکی رو بیاده کنیم که این سبک مال اونور آبه، مال یک فرد مبتذلیست، مال یک، نه. من خودم باز خدمت مقام معظم رهبری حفظه الله امسال، به نظرم فاطمیه بود باز اگه اشتباه نکنم یا ایام عاشورا، یک آقای اومد خدمت ایشون از این شاعران معروف متدین جوان که خیلی هم آقایشون رو دوست داشتن، اومدن جلویشون در آغوش گرفتن، بوسیدن. ایشون فهمیدن حضرت آقا نظر شما راجع به سبک‌های موسیقی چیه؟ ایشون فرمود لازمه، سبک موسیقی غیر از خود موسیقی است. بالاخره شعری که آدم میخونه توی یکی از سبک‌ها قرار میگیره، سبک‌های مختلفی. چطور نثر سبک داره، منبر سبک داره، شعرم سبک داره، به اون سبک میگن سبک موسیقی، یه هنرم هست. اما این غیر از اینه که وسائل موسیقی، اونم سبک‌های ابتذالی بیاد توی کار. اینم نکته دومی که من بخوام بگم. همینجا اینو اضافه کنم که بحث روشی توی الفاظم هست. شعرهای سخیف، شعرهای ناپسند، یه وقتی مقام معظم رهبری فرمود ابروی ابوالفضل و چشم ابوالفضل و اینا که موجب کمال حضرت ابوالفضل، آه چه ابروی، چه قدی، چه چشم. اولا که چشم و ابروی حضرت ابوالفضل شما کجا دیدی؟ تاریخ نقل کرده اب نداره، اما اینا فضیلت برای ابوالفضل عباس نیست. خیلی چشم و ابرو قشنگ ما تو این عالم داریم. فضیلت عباس در شجاعتشه، در صلابتشه، در مبارزشه، در امام شناسیه، پای ولی زمان خودش ایستادنه، در ایثارشه. توجه بشود که من یه وقتی همین باز از ایشون شنیدم، فرمودن حتی مثلا میخواید بگید زینب آمد داداشم، نه بگید برادرم. داداشو ماها میگیم بین خودمون، برادرم. یعنی الفاظی که به کار برده میشه الفاظی که سخیف باشه. العیاذ بالله بیچاره بود، چنین بود. نه زینب چاره ساز همه عالمه، کربلا چاره ساز بود، مجلس یزید چاره ساز بود، شب عاشورا این گونه، عصر عاشورا این گونه. پس یک آسیب، آسیب مواد و محتواست. آسیب دوم آسیب روش. آسیب سومی که عرض میکنم در بحث عزاداری ابا عبدالله، آسیب های اجتماعی است. عزاداری لازمه، مجلس لازمه، باید این مجالس روز به روز با شکوه تر بشه. اما میشه مثلا با مال غصبی باشه؟ نه. عزاداری ابا عبدالله رو ما یه جای انجام بدیم که صاحبش راضی نیست، از یه برقی استفاده کنیم که برق دولتی است، دولت راضی نیست، بیت المال، یا ساعتی از شب رو بیایم برنامه بذاریم، یک نیمه شب، دو نیمه شب، بلندگوهای بلند که بیمار، مریض، سالم، بچه، کودک، دیگران. یعنی آسیب سوم این است که من یه وقتی سال گذشته مشهد، خب خودم دهه آخر سفر منبر دارم، یه هیئتی بود اونجایی که ما هتل داشتیم، ساعت 12:30 شب شروع میکرده تا تقریبا 2. اصلا قرارشون این بود، میگفتن 12:30 تا 2. من به نیروی انتظامی، به فرمانده نیروی انتظامی امسال گفتم شما یه ملاکی، یه سبکی برای این باید داشت، 12:30 شب زمان عزاداری نیست. لذا ساعتش رو زمینش، یا نه آقا خمسشو نمیده، وجوهاتشو نمیده. این واجبه، عزاداری بر ابا عبدالله فضیلته، ولی پرداخت خمس به گردن شما واجبه. لذا این آسیبم باید روش دقت بشه. خدای نکرده با آزار، اذیت، غصب، مان، بله البته من بارها اینو گفتم، مردم باید تو این ایام، اونایی که کوچه‌شون روزه است، همکاری کنن، خونه‌شون رو در اختیار قرار بدن، محله رو در اختیار قرار بدن، همه باید همکاری کنن، عزاداری شکل بگیره. اما صاحبان برگزار کننده مجلس عزاداری هم از این آسیب پرهیز کنن. آخرین نکته، آسیب چهارم، آسیب تحلیلی. خب حالا قیام عاشورا رو می‌خوایم تحلیل کنیم. به قول مرحوم استاد شهید مطهری اعلی الله مقامه الشریف، همه عاشورا رو تو یک کلمه تحلیل کنیم، برای آمرزش گناهان ماست که ما خطا بکنیم، اشک بریزیم، امام حسین با اشک بر ابی عبدالله بخشیده بشه، بر منکرش لعنت که زیارت ابی عبدالله، اشک بر ابی عبدالله گناهان بزرگ رو میبخشه روایات. اما آیا واقعا این تحلیل، همه تحلیل عاشورا رو انسان بیاره تو این قصه؟ ولذا ادعی تحلیل غلط. چجور الان این حادثه منا که پیش اومد که خدا لعنت کنه مسببینش رو و شاهد ذلتشون باشیم، کسایی که این بیدقتی رو کردن، اول تحلیلی که کرد اون آقا گفت قضا و قدر الهی است. وقتی این حرف زد من یاد حرف یزید افتادم، چون وقتی سر مقدس ابی عبدالله رو گذاشتن مقابل یزید گفت قضا اون من الله، این قضای الهی بوده، خدا خواسته شما کشته شید ما هم حاکم باشیم. اتفاقا خود معاویه هم در خلافت یزید این حرف زد، گفت امر یزید قضا اون من قضا الله، خلافت یزید قضا و قدر الهی است. بله ما قضا و قدر رو قبول داریم، ولی شما خودت از پشتبان پرتاب کن پایین، قضا و قدر الهی است؟ کی خدا راضی به قتل مظلومه؟ کی خدا راضی به شهادت ابی عبدالله است؟ خدا رحمت کنه شیخ صدوق یه کتابی دارد اعتقادات، میگه این حرف عوامانه است که کسی بیاد بگه شهادت ابی عبدالله به رضایت الهی است، خدا راضی به قتل ولی خودشه. این چهار تا آسیبی که عرض کردم، آسیب محتوایی، آسیب روشی، آسیب عرض میکنم که مربوط به تحلیل قیام عاشورا و نکات دیگه ای که ذیلش گفتم، انشاءالله مورد توجه قرار بگیره. بحث امسال من تحلیل شعارهای عاشوراست. روز عاشورا یه سری افراد اومدن میدان، یعنی هر کسی اومده یه شعری خوانده. تو این اشعار غیر از معرفی شخص، معرفی هدف هم هست. وقتی میگه من قاسم ابن الحسنم، من علی اکبرم، من مسلمم، من حبیبم، ولی برای این اومدم. من امسال میخوام این نه شبی که باقی مونده از این جلسه هر شب یکی از این اشعار، چون کمتر مطرح شده این بحث، بگم اون هدفی که توش هست اونم بگم، که خواننده این شعر و گوینده این رجز میخواد تو این رجز چیو بگه. بحث ما امسال که گفتم اعلامم بکنن در سطح شهر، تحلیل شعارهای عاشوراست که انشاءالله از فردا شب خدمت شما عرض خواهیم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله. همین شب اول دست ادب به سینه بگذاریم و بریم تو مجلس عزای ابی عبدالله، تأسی کنیم به امام کاظم که از اول محرم گریان میشد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. همه با هم، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. گریه ها مختلفه، هر گریه یه مفهومی داره. گاهی آدم برای مصیبت خودش گریه میکنه، گاهی برای از خشیت خدا گریه میکنه، انواعی داره گریه. یکی از کسایی که گریه میکرد و فکر میکردن برای خودش گریه میکنه، برای تنهاییش، برای غربتش، یا ترسیده، گاهی آدم از روی ترس هم گریه میکنه. یکی از اون کسایی که گریه میکرد و دشمن فکر میکرد این داره برای خودش و برای غربتش یا برای زن و بچهش گریه میکنه، بالاخره سوال میکنه آقا شما چرا گریه میکنی؟ یکی از اون کسا مسلم ابن عقیل است. وقتی دستگیرش کردن آوردنش تو دارالاماره شروع کرد گریه کردن، اشک ریختن. ابن زیاد خبیث یه نگاهی کرد گفت چرا گریه میکنی؟ ترسیدی؟ برای زن و بچت دلتنگ شدی؟ گفت لا ابکی علی نفسی، من نه برای خودم گریه میکنم، ولا علی اهلی، نه برای دخترم، با اینکه بچه دختر داشت، نه برای فرزند، ولیکن ابکی للحسین و آل الحسین، گریه من برای ابی عبدالله. آقایون، خواهرها، جوونا، امشب با مسلم ابن عقیل عشق بریزید، چون اولین کسی که، چون مسلم شهید قبل از کربلا است، شاید بیست و چند روز بیشتر، نزدیک یک ماه قبل از کربلا به شهادت، نهم ذی‌الحجه، شروع کرد برای ابی عبدالله عشق ریختن، گفت ابکی ابکی للحسین ولی آل الحسین. وقتی او رو بردن بالای دارالاماره، اون مأموری که ایشون رو میبرد میگه دیدم هی استغفار میکنه، هی ذکر خدا میگه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. مردم هم صف کشیده بودن پایین خلاصه دارالاماره. قصه مسلم چی میشه؟ خیلی هم شجاعه. وقتی وارد شد بر ابن زیاد سلام نکرد، خیلی ابن زیاد بهش برخورد، گفت یه کسی اونجا بود بهش گفت سلم علی الامیر، بر امیر گریه سلام کن. گفت امیر من ایشون نیست، من بر امیرم ابی عبدالله سلام میکنم، ایشون امیر من نیست.
ولذا وقتی بردنش بالای دارالعماره توجه نحو القبله، متوجه قبله شد، رو به قبله کرد، صدا زد السلام علیک یا ابا عبدالله. سر از بدن مسلم جدا کردن. مردمم بینشون اختلاف افتاد، بعضیا گفتن چون امان نام بهش داده بودن، محمد ابن اشعث خبیث امان بهش داد، گفت تو تسلیم شما نمیکشیم. همه میگفتن آزادش میکنن، خیالتون راحت باشه. همینطور که جمعیت ایستادن منتظرن مسلمو بیارن از دارالعماره بیرون، یه وقت دیدن بدن مسلم ابن عقیل میان کوچه های کوفه. سخت بود، غریب، تنها، اما میخوام عرض کنم جناب مسلم دیگه دخترت ندید، خواهرت ندیدن، بدن تو رو ندیدن، سر تو رو. من بمیرم برا اون آقایی که جلو دختر سر از بدن، بدنش در مقابل خواهر افتاد، در مقابل همسر. هر کجا نشستید سه مرتبه یا حسین،